أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. لبيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ضیافت ربانی و در میهمانی مغفرت الهی. آیات بینات سوره مبارکه نور را تقدیم می‌داریم و آیین که تلاوت شد انتهای آیه 41 و آیه 42 انشاءالله و آیه بعد از آن. اشاره کردیم در آغاز آیه 41 علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض. آیا تأمل کرده ای؟ آیا دیده ای پیامبر؟ آیا ندیده ای که تسبیح می کند برای خداوند سبحان هر آن کسی و هر آن چه در آسمان ها و زمین است؟ حتی طیور و پرندگانی که صافات پرگشاده اند در میان آسمان ها هم به تسبیح او قائمند. توضیح داده شد در این جهت خدمت دوستان عزیز که اهمیت تسبیح جایگاه فوق العاده ویژه‌ای در معارف الهی دارد به طور کلی. به همین خاطر پررنگی تسبیح رو در قرآن کاملا لمس میکنه. و اما در این آیه شریف سخن این است که تمام مجموعه یا آفرینش تسبیح خداوند می کند، که این موضوع در آیات دیگری هم از قرآن بازگو شده است و یه امر مسلمی است در آیات بینات. اما همین مقدار اشاره می کنم که بحث مصطفات و گستردهی رو دیشب گفتیم که این تسبیح رو ما یا به شکل یه تسبیح طبیعی تکوینی می بینیم، یعنی قهرن تمام موجودات عالم با نظم و برنامه‌ای که در روش آفرینش و ادامه فعالیت و حیات اونها استمرار وجودی اونها دیده می شود تسبیح می کنند، بیانگرانند که ذات باری تعالی عاری از هر عیب و علتی است و نقص و کاستی. خود این شیوه وجود این موجودات نشان دهنده صانع مدیر مدبر و حاکم حکیمی است که در این وجود نقش رو به عهده دارد. این یه بحث است. این نکته ای است که قولی است که جملگی برانند، همگان اتفاق نظر دارند و مشکلی در این جهت دیده نمی شود. اما رأی دوم و اندیشه دوم همان گونه که توضیح داده شد این بود که فراتر از این ما این تسبیح رو می بینیم. تسبیحی که نه به زبان حال است بلکه به زبان قال است. تسبیحی که نه صرفاً تکوینی و جبری است بلکه مبتنی بر شعور و آگاهی این موجودات است، که اگر بحث شعور و آگاهی شد از دایره قهر و تکوین قدری سخن فراتر می آید. که دیشب اشاراتی کردیم و نمونه هایی رو خدمت دوستان گفتیم و امشب هم اگر رخصت بفرمایید در ادامه بحث که پیگیری می شود این مطلب بیشتر روشن میشه. محضر مبارک دوستان فرمود همه اینها تسبیح می کنند برای حضرت پروردگار و طیر حتی پرندگان. توضیح دادیم دیشب که عجیب از کار این موجودات شعور اینها شگفت انگیز است. شیوه شناختی که واقعا اگر احساس بفرمایید شما یه پروازی میخواد شکل بگیرد، برید شما از صفر تا صد مقدمات این پرواز رو بررسی کنید ببینید چند تا دانش دست به دست هم میده تا یه پرنده ای از فرودگاه کجا پرواز کند و این مسافت رو طی کند در فلان فرودگاه 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت بعد پایین بیاید. ببینید چقدر متخصص و متفکر، چند رشته علمی باید در کنار هم بنشیند که این اتفاق بیفتد. همه اینها رو یک جا خداوند در این به تعبیر ما وجود کوچک این پرنده گرد آورده است. هواشناسی لازم رو میداند، جو رو میداند، رادارها رو کاملا آشناست، دید کافی رو دارد، دید شب رو دارد، دید روز رو دارد، تمام محاسبات سوختی رو انجام میدهد، تمام پیشبینی های لازم فیزیکی، عرض به خدمتون تمام بحث تعادل غیره، همه رو یک جا این حیوان در نهایت خردی خودش یک تنه به جا می آورد تا بتواند 10,000 کیلومتر رو، 15,000 کیلومتر رو، گاه بیشتر تا 18,000 کیلومتر رو از قطب شمال تا قطب جنوب قریب آن طی کند و یه سفر این چنینی سالانه رو تکرار کند. و طیرو صافاتن، با تمام شعور این حیوان چنین کاری رو انجام میدهد. حالا خداوند این حیوان رو گفت با همه زیبایی ها و عجایبی که این پرندگان، عالم پرندگان دارن، خود بر فراز آسمان بودن و به چشم آمدن اون هم مدخلیت در این اختصاص ویژه‌ای است که حضرت حق به پرندگان داد. اما به دنبال اون فرمود کلن قد علم صلاته و تسبیحه. اینجا بحث رو بیشتر دامنه می زند. فرمود کلون یعنی چه؟ یعنی تمام اینها که تسبیح میکنن، همه اینها، حتی این پرندگان، همه قد علم، میداند این کل صلات خدا را و تسبیح خدا را. قد علم نسبت علم میدهد ذات باری تعالی عزیزان به این حیوانات، یعنی آگاهی، یعنی همون شعور. این حیوانات فراتر از اون بحث تکوینی و طبیعی خداوند به اینها داره نسبت میده این بحث تسبیح رو. فرمود تمام این موجودات میداند صلات خدا را و تسبیح خدا را. حال مراد از این صلات چیست؟ پایان سخن دیشب یه جمله کوتاه عرض کردیم. کلمه صلات رو هنگامی که در پارسی بررسی میکنیم، دقیقا معادل صلات رو در پارسی ما نماز ترجمه کرده ایم الان و به این فریضه ویژه ممتاز مسلمانی نماز میگوییم و نماز خواندن و نماز کردن و امثال اون با افعال مختلفی ممکن است این به کار میبریم واژه نماز رو. اما در عرف اصیل پارسی کلمه نماز قبل از اینکه بخواد معادل صلات باشد هم معنا داشته است. یعنی کلمه نماز در پارسی به معنای نهایت ادب و نهایت کرنش به تواضع است. نماز بردن یعنی تمام تعظیم رو در مقابل کسی به جا آوردن. اینو در استعمالات پارسی هم داریم و در متون قدیم فارسی می‌بینیم بحث نماز بردن را با همین ترکیبی که عرض می‌کنم. به این معنا اگر به ذهنمون خطور کند کلن قد علم صلاته، تمام این موجودات می‌دانند، واقفند به خضوع و کرنش برای حضرت باری تعالی. خب این معنایی است که شاید به عبارت دیگری هم در ذهن دوستان عزیز بیاید. یه تعبیر عجیبی در قرآن داریم که بر پیشانی تمام مخلوقات و آفرینش خداوند این عنوان را حک می کند و اون نیست مگر عنوان عبودیت. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، این کل من فی السماوات و الارض. چی ترجمه کنیم؟ یعنی هیچ موجودی نیست در آسمان ها و زمین، همه موجودات، تمام موجودات ما سوالله همه شون نیستن مگر عبد خداوند رحمانند. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، تمام اینها عبدن. خب این عبد یعنی چه؟ بارها خدمت دوستان عرض کردیم کلمه عبد و عبودیت به معنای همان خضوع کامل، خشوع کامل، کرنش کامل، تسلیم کامل. تمام موجودات آفرینش این حالت رو دارن، هیچ استثنایی نیست. در ذات تمام هستی این عبودیت حق شده است و سیه روئی ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم. تمام موجودات ممکن الوجودن و در ذاتشون همه عبد ذات باری تعالی. حالا در یه جهانی این عبودیت مبتنی بر یه آگاهی های جدی تر میشه، از دل اون متولد می شود عبودیت موجودی به نام انسان که فراتر از تمام عبودیات است و میشه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میشه فلسفه وجودی برای این موجود و این انسان. و الا تمام هستی عبدن. کلون قد علم صلاته، به همون معنا اگر بگیریم کلمه صلات رو نماز پارسی، تمام موجودات هستی، تمام اینها میدانند اون خضوع کرنش و تواضع خودشون رو برای خداوند سبحان میدانند و در ذاتشون فقیر به حضرت او. این معنایی که به ذهن میاد. اما آنچه عموم مفسران در این جهت بازگو میکنند که با کلمه صلات قرآن و معادل عربی و اون تناسب بیشتری داره، این معنای دومه که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز قریب به اون معناست اما یه مقداری دایره وسیع تری داره و اون این است که کلمه صلات رو شما ترجمه میکنید در پارسی نماز و مرادتون ان نماز یعنی عملی که اول و حد تکبیره آخر و حد تسلیمه، یعنی با یه الله اکبر شروع میشه به و السلام علیکم و رحمت الله پایان میرسد، یا دوگانه در یگانه میخوانید یا سه رکعت میخوانید یا چهار رکعت میخوانید، یه مجموعه یه عمل این چنینی رو میگیم صلات. اما صلات از کی به این معنا متداول شد؟ یعنی این عمل رو صلات گفتن از اونجا که نبی مکرم اسلام فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، خداوند دستور صلات رو در قرآن داد، پیامبر فرمود نماز این است که من میگویم، این گونه نماز را به جا بیاورید. یعنی کلمه صلات در قرآن به این معنا منتقل شد و الا قبل از نزول قرآن کلمه صلات به این معنا به کار برده نمیشد، بلکه واژه صلات به معنای یه عبادت شرعی نبود، به معنای دعا، اصلا صلا به معنای دعا. و ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء و تسبیحا. قرآن میگوید صلات این اعراب جاهلی تو مسجد الحرام و اطراف خانه این بود که کف میزدن، سوت میزدن، میچرخیدن اطراف این خانه. این صلاتشون یعنی چی؟ یعنی دعا کردنشون. پس کلمه صلاح در لغت عرب قبل از آن چه به عنوان یک عبادت رسمی معرفی شود به معنای دعا بوده است. در خود قرآن هم به این معنا داریم، دوستان آشنا هستید، آیه نازل شد و دستور داده شد به پیامبر مکرم اسلام که یا رسول الله خذ من اموالهم صدقه، بگیر از مال این مردم صدقه را. میدونیم صدقه یعنی چه؟ یعنی اون زکات واجبی که در فقه میگوییم. پیامبر موظف شد که زکات رو بگیرد، اما پیامبر وقتی زکات از اینها میگیری این سنگینه براشون، یه سال زحمت کشیدن حالا بیاد یک جا تقدیم کنن 10% اون نمیدونم این درصد اون با خصوصیات مالی که میخوان زکوی باشه اینو میخوان تقدیم کنن به شما، دست رنج سالشون رو میخوان به این شیوه و آسانی بدن، یه مقداری مشکله بالاخره این پرداخت مالی. لذا و صل علیهم، صل علیهم یعنی چی؟ یعنی بهشون نماز بخون؟ نه، دعا کن بر ایشان. صل علیهم چرا؟ ان صلاتک سکننده، وقتی تو به اینها دعا میکنی اینها آرامش پیدا میکنن، لذت میبرند از این که رسول خدا اونها را دعا کرده است و اون تشویش و نگرانی از پرداخت مالی از جان و روحشون به در میرود. معروف است زمانی عرض میکردم اولین کسی که آمد زکات مالش رو داد صحابی بود به نام ابن ابی الاوفا، وقتی این زکات رو داد پیامبر فرمودن اللهم صل علی ابن ابی الاوفا، خدایا درود خودت رو نثار کن بر ابن ابی الاوفا، و دعا کردن ابن ابی الاوفا را. پس کلمه صلاح یه معنای اون استعمال اون در قرآن یعنی دعا که میبینیم، این قبل از اینه که به معنای عبادت تشریعی باشه به این معنا باشد. حتی در آیه شریفه این که لبان شما رو مترنم میکند به ذکر زیبا و دلنشینی که بهار اون این ماه شریف است، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. در همین آیه شریفه فرمودید ان الله و ملائکته یصلون، خدا و ملائکه یصلون الصلات میفرستند بر پیامبر، خداوند که صلات او رحمت است. اما ملائکه صلات بر پیامبر دارن یعنی چی؟ یعنی دعا میکنن پیامبر رو، اینها برای پیامبر طلب لطف الهی میکنن، رحمت الهی میکنن. پس کلمه صلاح به معنای دعا. حالا به این معنا آیه رو دقت کنید چقدر زیباست. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، تمام این موجودات بلدند دعا خدا را، خواندن خدا را. خیلی زیباست این معنا که عرض میکنم، عنایت بفرمایید. ما دعا رو معنا میکنیم ادراک وجودی انسان از این که نیازی دارد به حضرت بی نیاز و ابراز میکند این رو، این میشه دعا. اون احسانی که در وجود آدمی می آید که روی به حضرت رب می کند و نیاز درونی خودش رو مطرح می کند با پروردگار، این مجموعه عمل می شه دعا. حالا محتوایی که در این دعا وجود دارد دو گونه است، یا این دعا اون ماده درونی اون نیاز و طلبی است که انسان در قالب این حس منتقل می کند به ذات باری تعالی، به زبان می آورد، از سویدای دل در دل می جوشد و می خروشد می گوید، یعنی یه طلبی از ذات باری تعالی دارد، میشه همین دعایی که خدای ماشینم، همسرم، خانه من، فرزندم، این مشکل، آن مشکل، هیچ اشکالی نداره، بسیار عالی. و اد و بنات قلقت فرق من الام، دستور هم دادن که این دعاها رو بکنیم، از هم خدا بخواهیم و از هیچ کس هم نخواهیم، از ذات باری تعالی طلب کنیم، هیچ مشکلی نیست. اما گاه این دعا متعالی تر و مترقی تر است، این نیازی که در وجود انسان است به یه مسئول نیست، به یه به اصطلاح مطلوب این چنینی نیست. اینجا ما دعایمون به نیاز نیست، دعایمون به راز است، دعایمون به نیایش واقعی است، یعنی روح ما احساس می کند که حاجت به سخن گفتن به حضرت رب دارد، حاجت به اتصال خود به بارگاه به نیاز قدسی سبحانی دارد. این اوج دعاست، ما هر دو رو نیاز داریم، یعنی دعای ترکیبی است از نیاز و راز، بعد میشه راز و نیاز که هر دوی نیایش متکامل رو تکمیل می کند. پس ما دو تا معنای نیاز داریم. می خواهم عرض کنم یه بخش هایی از این دعا در تمام وجود و آفرینش دیده می شود که همه این حس رو موجودات دارند و از او طلب می کند. لذا در کریمه مبارکه سوره الرحمن چه می خوانید؟ یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، تمام مجموعه وجود سوال می کند او را، طلب می کند و می خواهد و می خواند حضرت او را، و او آن به آن هر روز و هر عالم و در هر شرایطی در حال پاسخ دادن به موجودات خیش است. پس این صلات معنای دوم اون یعنی دعا، یعنی این نیاز قهری که در موجودات وجود دارد به این رو به پروردگار خودشون به اشکال مختلف بازگو میکنن، منتقل میکنن و اثبات میکنن. فرمود تمام این آفرینش رشته اتصال به رب دارد، تمام این آفرینش وابسته به فیض سرمدی و الهی است و همه متوجه این عنایات و این پرتو تجلیات خداوند سبحانند. استحضار دارید عزیزان، ذات باری تعالی عرفا میگن که حضرت حق دو تجلی دارد، یه تجلی اقدس دارد، یه تجلی مقدس دارد. اگر به زبان ساده و روان و اون که با ذهن دوستان آشناست عرض کنم، گاه صحبت آن است که از در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد، آتش به همه عالم زد. در ازل پرتو حسنت، حسنش به تجلی دم زد، یعنی پرتو حسن الهی، یعنی پرتو صفات خداوند است. این تجلی که پرتو صفات الهی است، آثار صفات خداوند رو در وجود نشان میدهد، این تجلی مقدس است. اما یه پله از این بالاتر داریم، دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادن و در آن ظلمت شب آب حیات هم دادن، بی خود از شعشعه پرتو ذات هم کردن، باده از جام تجلی صفات هم دادن. ببینید در همین شعر میبینید یه پرتو ذات میبینید، یه تجلی صفات میبینید. حالا اینها یه بحثای سنگین پیچیده‌ای داره، اون فیض و اون تجلی اقدس تجلی ذات خداست که بسیار پیچیده است و درک آن جز برای خواص بلای اقویا و العقول در عالم معرفت شاید برای دیگران دست ندهد به اون معنا. انبیا و اولیا و صلحا و اون شامخین از عرفا ممکن است به اون پرتو، اون شعشعه ذات، پرتو ذات متوجه بشن، اون میشه تجلی اقدس خداوند. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، اینها یه پرتوی از صفات خدا بر وجودشون تابیده است، تمام این موجودات. لذا این دعا را و این نیاز را به حضرت رب همشون میدانند، همشون دارند و به اشکال مختلف ابراز میکنند و نشان میدهند صلات خدا و دعا خدا و تسبیح خدا را. و الله علیم به ما یفعلون، و خداوند هم علیم است به اون چه تمام این موجودات عمل میکنند و با هر موجودی ذات باری تعالی سر و سر ویژه خودش رو دارند. در عالم نباتات ارتباط خاص خودشون، عالم حیوانات سطح بالاتر ارتباط خاص خودشون، عالم انسان ها سطوح بالاتر ارتباط خاص خودش با عالم قدسیان، فرشتگان، لاهوتیان، ملائکت الله ارتباط خاص خودش رو. و الله علیم به ما یفعل. ولله ملک السماوات والارض. کجای کاری؟ تمام مجموعه وجود. ولله ملک السماوات والارض، تمام ملک آسمان ها و زمین از آن خداوند است. و الی الله المسیر، و به سوی او سیرورت و حرکت و بازگشت تمام موجودات و حرکت تمام هستی است. گاهی خدمت دوستان عزیز این جمله رو عرض کردم، این تعبیر ولله ملک السماوات والارض وقتی دست بعض از اهل دل میافتد، اینها از این جملات دیگری استفاده میکنن عزیزان، که خب خیلی متعالی است اینها، و کاش که ما یه گوشه هایی و شمه هایی از این رو در وجود خودمون حس کنیم، در زندگی خودمون. اینها بیانشون اینه که ولله ملک السماوات والارض، اگر خودمانی و ساده عرض کنم، اینها از هر چیزی در هستی بویه خدا رو حس می کنن. از هر چه در هستی اگر معتقد به اونن که تمام وجود ملک الهیست و از آن الهیست، آثار این مالک رو در این ملک می بینن و حرمت این ملک رو به خاطر مالک پاس می دارن. چون ملک خداست پس حرمت مالک اون رو نمی توانن فراموش کنن. چون ملک خداست اثر مالک رو در این ملک نمی توانن ندیده بگیرن. لذا به هر چه که نگاه می کنن، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. امیر ملک کلام، مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین می گوید به هر شیئی که نگریستم قبل از آن، با آن و بعد از آن خدا رو دیدم. آثار او را تمام وجود و هستی. ولله ملک السماوات والارض و الی الله المسیر، و حرکت تمام موجودات به سوی حضرت او. برای بار دوم این ترکیب را مشاهده می کنید که دیشب توضیح دادیم، علم ترن الله، باز خطاب به پیامبر و تمام انسان ها. آیا بررسی کردید، مشاهده کردید، مورد دقت علمی قرار دادید چه چیزی را؟ علم ترن الله یزجی صحابن، یعنی مشاهده می‌فرمایید بحث کاملا عینی، ملموس، تجربی. این میشه پرتو صفات الهی. حالا اون پرتو ذات بماند که در الله نور و سماوات و الارض دیده میشه. حالا پرتوی از صفات رو خداوند داره ملموس‌تر به همه اون مطرح میکنه که هزاران بار تجربهش کردیم. دقت کنید، علم ترن الله یزجی صحابن، آیا بررسی کردید که خداوند چگونه صحاب را ازجاع می کند؟ یزجی، ازجاع به معنای حرکت دادن، سوق دادن، به جهت ایراندن و حرکت دادن، البته با ملاطفت و ملایمت. اگر به شکل ملایم یه جماعتی رو و کسی رو سوق می دن به یه جهت، این ازجاع. علم ترن الله یزجی صحابن، آیا بررسی کردید خدا چگونه صحاب را سوق می دهد و حرکت می دهد؟ صحاب سین هی خطی و به صحبه به معنای انجرار کشیده شدن و حرکت است. به ابرهای بالای سرمون در آسمان صحاب می گویند، به دلیل این که این ابرها سکون ندارن، آن با آن در حال حرکت و انجرارن، از منطقه‌ای به منطقه دیگر، از سوی و سمتی تا اونجا که مأموریت برسد و فرو بریزند. به اینها صحاب گفته میشه، جمعش میشه صحب، با همین سینحبه صحب، نه صبح، میشه صحب، یعنی صحاب، یعنی ابرها. نام دیگر ابرها رو در قرآن میبینید فراوان. خداوند قمام میگوید از ماده قم، وقتی یه اندوهی تمام دل شما رو میگیرد میگید حالت چی دارم؟ دلم گرفته به حد این که میل باغ ندارد. این غم وجود شما رو پر کرده از قموم و حموم، به دلیل این که ابر بالای سر ما رو پر می کند و یه حالت اندوهی ایجاد می کند، یه حالت گرفتگی ایجاد می کند، لذا به ابر در قرآن غمام گفته می شود. به دلیل این که این ابرها خالی نیستند، به دلیل این که اینها میلیون ها تن حجم و وزن دارند، به اینها حاملات گفته می شود، چون اینها حمل دارند. اینها دارن این محموله خودشون رو حرکت میدهند به امر خداوندین سو اون سو. خود این اسامی زیبا معرفی کننده اینهاست. حالا دیگه نامهای دیگه در مؤثرات میگوین. این اسفنج رو، این ابر رو درون آب میکنید، بعد میارید فشارش میدید، این میشه اثر. به اینها مؤثرات گفته میشه چون همین حالت رو دارن. اینها پر شدن و حالا یه مرتبه با تخلیه فرو میریزن و خالی میشن. چنین ویژگی در اینها وجود دارد. فرمود الم تر ان الله یزجی صحابن، آیا بررسی کردید که خداوند چگونه این ابرها را ازجاع می کند، حرکت می دهد، می راند و سوق می دهد؟ ثم یؤلف بینه، اونگاه بین این ابرها تألیف می کند. کلمه تألیف از ماده الفت می آید، اون پیوستگی همراه با لطف و ملاطفت نام اون تألیف است. گاهی دیدی در بالای این کارت های نمی دانم تبریک، بعضی از این متشرعین میگن هو المؤلف بین القلوب، اوست که تألیف بین دلها می کند، نزدیک شدن بین دلها. در آیات شریفه داریم الله الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، خداوند تألیف دلهای شما کرد. وقتی دلهای رمیده و گریخته از همه انسانها کنار هم می نشیند، بیا تا یار هم، دلدار هم، غمخوار هم باشیم، هنگامی که انسانها وحشی بودن دلشون می رود و انس با یکدیگر می گیرن، میشه تألیف. کلمات عبارات مختلف رو یه اندیشه و ذهن کنار هم جمع می کنه، یه تألیف می کند، میشه مؤلف این کتاب و این کتاب را به شما عرضه میکند و مطالب متفاوت شما میخوانید و استفاده میکنید. حالا ببینید چه تعبیر شاعرانه، ادیبانه و هنرمندانه ای رو خداوند در اینجا استخدام میکند. فرمود ذات باری تعالی این ابرها را حرکت میدهد. از اقیانوس آرام میآید، از اطلس می آید، از هند می آید، از آتلانتیک می آید، از اینجا اونجا با تابش شدید آنچنانی خورشید بر این سطوح گسترده آبها، بخارها متصاعد میان بالا، سحاب و ابرها رو تشکیل می دهد. اونگاه ارسلنا الرياح لواقع، خداوند بادها رو می فرستد به مسئولیت و رسالت این که بهشون داده که اینها چه بکنن؟ این ابرها رو بیان حرکتشون بدن. اینها بین یدی رحمه، رحمت خداوند این بادها میوزد که میخوان ابرها بیان، به تعبیر امروزین ما این توده های پرفشار، این توده های کمفشار، اینها رو حرکت میدن، این بادهای اونچنانی ابرهای متراکم رو میارن. ثم یؤلف بینه، به وسیله اینها خدا این ابرها رو تألیف میکند. یعنی این ابر یه جنس، یه درجه از حرارت، یه وضعیت خاص دارد، یه بار الکتریکی دارد، اون ابر یه بار دیگری دارد. یؤلفو، بین اینها ترکیب میکنند. تعبیر آیه را الان خدمت عزیزان خوندم چی بود؟ ارسلنا اللياح لواقع. لقاح یعنی چه؟ یعنی آماده شدن برای جفتگیری. این ابرها میان تألیف میشن و آماده میشن برای جفتگیری. یعنی برای چی؟ یعنی برای اون که نتیجه و نتاجی از اینها بیرون بیاد، و تا زمانی که این لقاح و این تألیف دست ندهد، بارشی روی نمیدهد. یعنی یه توده ابر به تنهایی هرگز نمیتواند بارش کند مگر اینکه تألیف بشه، به تعبیر ما مگر اینکه چی بشه؟ بارور بشه. اگر بارور شد، این توده مثبت، این توده منفی اومدن، اونگاه اون التقاءشون با هم دست داد، تخلیه الکتریکی شکل گرفت، اونگاه شما میبینید که از گریه آسمان زمین میخندد. اونگاه میبینید آسمان میگرید و میبارد، چمن میخندد و سرمست میشود. فرمود ثم یؤلف بینه، ادامه داره هنوز، من این قسمت رو بگم بعد به این نتیجه آخر میرسیم. ثم یجعله رکاما، بعد میبینید تمام این افعال انتصاب به ذات حق داده میشه و خداوند این گونه قرار میدهد. پس قرار میدهد این صحاب را و این ابر را رکامن. کلمه رکام از همون ماده میاد که دوستان شهرداری چی ما میگوین تراکم متوسط و تراکم کم و تراکم زیاد. رکام از ماده همون رجمه و تراکم میاد. ثم یجعله رکامن، بعد این ابرها را متراکم میکند، فشرده میکند خداوند. اینها متراکم میشن، فشرده میشن، انبوه میشن. حالا وقتیه که شما چشمتون رو باز کنید ببینید، فترل ودق، پس میبینی آنگاه ودق را. کلمه ودق که یه بار تو قرآن اومده، همینجا اومده به معنای این قطرات شفاف باران. گاهی دیدید زیر آفتاب باران میتابه، این قطرات چجور دیده میشه؟ مثل این که نور داره از اون طرف هر قطرش میاد به طرف شما، این میشه ودق. فترل ودق، بعد اونگاه میبینی که این قطرات زیبای باران چگونه به زیر میآید و فرو می ریزد. یعنی یه سیر زیبای باران رو ذات باری تعالی از اول آیه بزرگواران مطرح فرمود. علم تر ان الله یزجی سحابا، چگونه دیده خداوند این ابرها رو به حرکت در می آورد؟ هزاران کیلومتر اینها مأموریت و مسئولیت دارن، طی میکنند این ابرها، قاره اروپا رو طی میکنند، از شمال ترکیه رد میشه، میاد وارد خاک جمهوری اسلامی ایران میشه، میاد میرسد یک به یک وادی به وادی طی میکند تا مسئولیت پیدا میکند، بیاد رو سر استان خراسان و در مسجد تابناک علی ابن موسی رضا و این مردم و این منطقه بهره مند باشند. ارسلنا الرياح، رسالت رو داده است خداوند این ابرها رو، یزجی سحابا، ملایم اینها رو حرکتشون میده، ثم یؤلف بینهم، اونجا که لازم باشه تألیفشون میکند، ثم یجعله رکاما، فشردگی و تراکم لازم رو از جهت برودت و ارادت پیدا میکنن، فتر الوقت، اونگاه میبینی که چگونه قطرات باران به زیر می آید و مشاهده می شه. این نزول آسمانی است، همان گونه که عرض کردم این باران آسمان جریه آسمان است که زمین و انسانها رو به خنده وادار می کند. یعنی تا نگرید طفل کی جوشد لبن، تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید کودک حلوا فروش دیگه بخشایش نمی آید به جوش. این باران اونچنان می گرید و بر زمین می بارد و شادان و شادمان می کند انسانها را. قصه باران رو به این زیبایی خداوند سبحان به عنوان یکی از پرتو و حسن جمال بازگو می کند و مطرح می کند. ادامه داره، دقت بفرمود. فرمود یخرج من خلاله، این قطرات میان از خلال، از لابلای این ابرها به زیر میریزد و بهره مند میکند. این جمله رو گاهی خدمت دوستان گفتیم، نص روایات منصومین شواهد علمی رو هم اینو تایید میکند. دوستان عزیز، میزان بارندگی سال در کره زمین سال به سال چندان تفاوتی نمیکند، بلکه نزول در مناطق مختلف تفاوت پیدا میکند. یعنی میگید شما امسال این منطقه خشکسالی است، جنوب خراسان خشکسالی است، این استان بحران دارن از جهت بارش، میزان درصد بارششون در این چند ماه اول سال مثلا 60% از سال گذشته کمتر است. و اینو کجا رفته است این 60% بارش؟ جای دیگر میبارد عزیز من، جای دیگری میرود. حالا معادلات این بارش چگونه تنظیم میشه هیچکی نمیداند، که چگونه خداوند یه منطقه رو بهره مند میکند یا از منطقه دیگری به تعبیر ما از سهمیه او کاسته میشود یا افسوده میشود. بله، یه معادلات پیچیده هست در اینجا، یه معادلات مادی یا معادلات غیر مادی است، یه محاسبات معنوی است، یه محاسبات غیر معنوی است در اینجا، که دیگه حال خودش رو بحث خودش رو داره این محاسبات. اما در این حال میزان بارش ثابت، مناطق متغیر و متفاوت. فرمود فتر الودق یخرج من خلاله، میبارد اینها از لابلای این ابرها به زیبایی و شکوه فرو می آید. این گریه ی آسمان که عرض کردم وقتی خدمت حضرت استاد باز هم دعا میکنیم، این ایام ایام مغفرت و غفران الهی است. خداوند سبحان عالمان، فقیهان، استادان، شهیدان، امام شهیدان، حقداران، والدین جمع حاضر و تمام اساتیدمون رو غریق دریای انوار رحمت خیش بفرماید. به وقتی بهشان عرض میکردم که من غاز حجت واک به صحب اخ تعمت حک، صحب جمع صحاب گفتیم یعنی چی؟ ابرها. من قاس جدواک به صحب اخت امدهک، از صحب تؤتی و تبکی و انت تؤتی و تزهک. هر کسی که جود تو رو قیاس به ابر آسمان کند اشتباه کرده است، چون ابر آسمان جود می کند و می گرید، تو جود می کنی و می خندی. این رو می گفتیم، حضرت استاد هم می خندید و لبخند می زدن از این ملاحت این کار شاعر و این ذوق ادبی. آسمان می گرید عزیزان، شادمانی ما و شما رو رقم می زند، خوشحال می شیم از نزولات آسمانی. و جالب این که این جمله رو بگم، باز این هم تنوع عرض می کنم، گاهی که توفیقی دست می ده برای این دوستان عزیز، بالاخره آقای هلیتی اجرا می شه و عقد شرعی خونده می شه، اینو بعضی از دوستان حاضر در انجمن تجربه شو داشتن که در حقشون عمل کردیم و گفتیم بعد بهشون، که هنگامی که این اتفاق می افتد این جمله به حدیث رو من می خونم، چهار موضع که دوستان عزیز رحمت خداوند ویژه بر بندگانش می بارد اگر قدر بدانند انسان ها. به همین دلیل وقت استجابت دعاست، وقت استجابت دعاست.
بدون برو برگرد.
یک عند فتح باب الکعبه، اگر این توفیق نصیبتون بشد در مسجد الحرام باشید، درب کعبه باز باشه، اول شعبانی باشه، شش ذی‌الحجه باشه، اون وقتی که درب کعبه رو باز میکنن، اون لحظه‌ای که درب کعبه گشوده میشه، اگر کسی شاهد اون لحظه باشه امکان نداره دعایی بکند و مستوجب نباشد عزیزان به اجابت نشه. سال 74 بود، بین عرض به خدمتون صفا و مروه در حال حرکت بودیم و یک مرتبه یک نگاهی کردم دیدم دارد کم کم درب کعبه باز میشه. یه زن توانمند لبنانی، پیرزن عربی بود، از پشت زد به شانه من، گفت دعا کن، دعا کن. ایستادم، من شروع کردم دعا کردن، چند نفری هم که بودن و خود این زن و غیره، شروع کردم به آمین گفتن. خدا میداند اونطور که الان تو ذهنم میاد، هر آنچه در اون دعاها گفته شد اجابت شد به فضل و عنایت الهی، به عنایت صاحب خانه اجابت شد. این بسیار لحظه عجیبی است در بین این عالم وجود. هنگامی که در به کعبه گشوده میشه، رحمت میبارد. وقتی که انسان خودش رو زیر این جاری رحمت الهی قرار بده و متصل کنه خودش رو به این فیض. جالب اینه که نسبت این چهار چیز باز قابل بررسی های دقیق بیشتری است. دوم، هنگامی که فرزندی بار لطف و تشکر به صورت پدر و مادر می نگرد و نگاه می کند، این لحظه ایست که رحمت خدا می بارد و وقت استجابت دعاست. عجیبه. سوم، عند نزول المطر، هنگامی که باران می باره، همین باران ظاهری که داره می باره، فتر الودق یخرج من خلاله، وقت نزول باران، وقت نزول رحمت معنوی الهی هم می باشد و وقت استجابت دعاست. یعنی انسان توی زیر باران خودش رو قرار بده، دستش رو بلند کنه، بگه اللهم انی اسالک برحمت کلتی به فضل کلتی، به همینطور بگوید و از این اقیانوس بیکران رحمت الهی جانش رو مستفیض و مستفیض کند. این لحظه ایست که لحظه وصول به رحمت الهی است. این چند تا؟ سه تا. چهارمیش که اون مناسبتیه که ما برای دوستان میگیم، اون موقع عند نکاح، هین و بعد از اجراء عقد، هنگامی که اجراء عقد میشه و دو تا زن و مرد به هم میرسند از مسیر شهر، اینجا جاییش که خدا در رو باز میکند و رحمتش رو میباراند، لذا وقت استجابت دعاست. به همین خاطر میبینید سنت بزرگان اینه، در این لحظه چکار میکنن؟ دعا میکنن. وقتی عقد به پایان میرسه، قبل از اینکه بخوان تبریک بگن یا بگن، شروع میکنن به دعا کردن که الحق و الانصاف. این هم تجربه بسیار جالبی است. این دعا بعد از نکاح هم فوق العاده موثر و جدی است. پس خود این باران، فرایند باران عزیزان، اتصال بین رحمت ظاهری و باطنی پروردگار است. بعضی وقتی عرض می کردم خدمت دوستان، اون استاد بزرگ فرهیخته دانشگاه تهران، مرحوم استاد آجلان همایی، در وصیت نامش این بود که من توصیه می کنم و وصیت می کنم که من را زیر سقف دفن نکنید، من را در جایی دفن کنید که آسمان باز باشد و باران بر قبر من هم ببارد، که قبر من هم از رحمت الهی بهره مند باشد. سقى الله قبرا بالمدینه، این که در اشعار عربی داریم که شاعران عرب به این معنا توجه داشتن، خیلی زیباست. خیلی این قصه اتصال رحمت ظاهری و باطنی الهی برای اهل معنا قابل توجه بود است. فرمود فتر الود و یخرج من خلاله و ینزل من السماء من جبال فیها من برد فیصیب به من یشاء و یصرفه عن من یشاء. خوب دقت کنید، یه چیز دیگه ای داره میگه قرآن باز. و ینزل من السماء، و خداوند از آسمان فرو میبارد. از کجا؟ این آسمان من جبال فیها، از کوهان که در آسمان است. چی میبارند از کوههای آسمانی؟ من بردم، خدا برد میباراند از کوههای بلند آسمان. کلمه برد به معنای آب منجمد شده، به معنای تیرج، به معنای قطرات اینچنینی نزولات آسمانی، خاصتا خود تیرج رو برد میگویند. و خداوند از کوههای آسمان برد رو به زیر فرو میفرستد. بعد فیصیب به من یشاء، به هر کجا که بنا باشد میخورد این تیرج. و یصرفه عن من یشاء، به هر کجا که باشد نمیخورد. این همان تقسیمی است که عرض کردم. شما میبینید میگن آقا در فلان منطقه 10 دقیقه تیرگ اومد، اون طرف کوه 10 دقیقه، اون ده بالا سفلا، اولیا، نمیدانم عرض به خور اولیا، 10 دقیقه تگرگ اومد تمام سردرختی ها رو زد. امسال ما هیچی گیلاس دیگه نداریم، امسال ما هیچی دیگه زردالو نداریم. بعد این خور سفلا پایین میگن نه الحمدلله ما که گفت در بغداد آتش آمد، گفت در کدام بازار بود؟ تو بازار آن الحمدلله که نبود، تو بازار فلانی بود. اینا میگن نه توی ده ما نیومد. همینطور یعنی این طرف کوه به فاصله 500 متر میاد میبینید اونچنان صاف میکنه، نگاه میکنید مزارع رو میبینید تمام گندم ها خوابیده، اون طرف نگاه میکنید میبینید سرمست و شادان داره این خوشه ها رقص میکند در بین آسمان و زمین سرپا و سرشال. یصیب به من یشا و یصرفه من یشا، از این کوههای آسمانی میباریم این تگرگ رو، هر آن کجا که بخواهد میخورد. گاه دیدید اونچنان میخورد که دیگه میگن دانه یک گردو مثل یک تخم مرغ تگرگ آمد. ما تا اینجا شنیدیم، حالا مثل اینکه قبلا یه وقتی بزرگتر از اینم گفتن دیگه، ما با احتیاط میگیم. این فرود میاد اونچنان یصیب به من یشا و یصرفه من یشا. حالا خب از اینکه من ادامه رو بگم دقت بفرمایید، دهه 60 نیمه اول دهه 60 بود، کتابی نوشته شد، توانمندی نوشت این کتاب را، باد و باران. خیلی نکات عجیبی در اون کتاب بود و هنوز الان در حد خودشون کتاب قابل استفاده است. جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم کار به اونجا کشید که این پرنده ها رفتن بالا، این پرنده ها رفتن بالا و بالا یا آسمان، این خلبان ها از اون بالا بالاخره چند هزار پا که رفتن بالا، هر 3 پای 1 متر اینها رفتن بالا و از اون بالا که گذار از ابرها کردن دیدن قصه چیز دیگریست و اون بالا جور دیگریست. یعنی ما از پایین نگاه میکنیم سطح ابر رو چه میبینیم؟ مسطح و تخت فلت میبینیم، اما اینها رفتن بالا دیدن نه اونجا هیمالیاست، اونجا سلسله جبال آنت است، دیدن اونجا جور دیگریست از اون بالا که رفتن نگاه کردن. شما میرید روی این هواپیما نگاه میکنید از پنجره بیرون رو، بعد از اینکه گذر کرده است و این تکانهاش خورده از عبارت شده، حالا از اون بالا نگاه میکنید میبینید من جبال فیها من برده، میبینید خداوند چه کوههایی در آسمان قرار داده است. بعد بالای این کوها و قله‌های اونها میشه سوزنی، یعنی اون حالتی که حالت یخچالی آسمانی رو پیدا میکند. فرمود از این قله‌های بلند و از این جبال فرو میفرستیم برد را و تگرگ را. الله اکبر، این تعبیر زیبای کوههای آسمانی شاید قبل از اینکه این برداشت ها و نگاه ها رو داشته باشد و بشر به این اطلاعات برسه، گمان میکردن که مراد از جبال یعنی میگه بابا فلانی یک کوه تکبره، فلانی یک کوه سخاوته. یعنی چی؟ یعنی خیلی سخیه، یعنی خیلی متکبره. کوه رو نشانه زیادی میدانستن. من از سماع من جبالن، یعنی از آسمان، از خیلی از این ابرها اینو حمله بر کثرت میکردن. ولی که جبال واقعا کوه، معنی استعاری نداره اصلا، معنی چی داره؟ حقیقی داره. این کوههای آسمانی این چنینی عظیم رو خداوند قرار داده است که از دل اون میبارد به زیر میآید. من بردن فیصیب به من یشاء و یصرفه عمن یشاء یکاد سنا برقه یذهب بالابصار. الله اکبر، چقدر زیبا مطرح میکنند. از یه طرف نگاه میکنید این باران رحمت الهی را، اون نزولات آسمانی رو، این چنین به زیر می آید و سرشار می کند و سرمست می کند هستی رو. اما اگه اراده کند، باز همین رو سوره مبارکه یاسین مفصل خدمت دوستان، و ما انزلنا، این که قرآن فرمود اگر ما بنامون به عقوبت و سخت گیری بر جماعتی باشد، یا این که بنا باشد عقوبت و عذابی بیاید و این پیامبران الهی دستشون رو بلند کنن و نافلینی بر جماعت بکنن، هرگز خداوند از آسمان جند و جنودی را نمی فرستد. بلکه سیر تاریخ و زمان رو نگاه کنید عزیزان، تمام عقوبت الهی به انسان ها از چه طریقی بوده است؟ از طریق نعمت هایی که به انسان ها داده است. اغرقناهم اجمعین، از طریق غرق آب. و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم، در این عاد ما باد عقیم رو فرستادیم. چی؟ همین باد، ابرهای اونچنانی رو فرستادیم بر سمود، چنین و چنان شد. یعنی تمام اونچه که موجب می شود انسانها به هلاکت برسن در حقیقت چیه؟ همان چیزهایی که موجب می شود انسانها احیاء بشن. توجه داری چه عرض می کنن؟ یعنی تمام اسباب رحمت الهی بدل می شود به تمام اسباب عذاب خداوندی. تعجبتون نزنه، ابعاد کوچکش مگر تو زندگی من و شما نیست؟ مگر زیبایی و جمال چیست؟ ان الله جمیل و یحب الجمال، پرتویست از حسن الهی که در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد. این از تجلیات مقدس الهی است، یعنی نعمت بزرگ خداوندی است جمال. اما همین نعمت برای عده میشه چی؟ میشه وبال، میشه عذاب. از طریق جمالشون به جهنم میرن، پرای رو تاب مستوری ندارد چو دربندی سر از روزن دارد. مگر مال مصداقی است از الطاف الهی و اقناع خداوندی به انسانها؟ نمدهم به اموال و بنین، اما از طریق مال است که انما نعذبهم به حافظ دنیا، خدا از همین طریق عذابشون میکنند از طریق مال و ثروت ادهی رو در دنیا. قدرت همینطور، علم حتی همینطور. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ مگه میشه اونها که میدانند به اونها که نمیدانند در نزد خداوند یکی باشند؟ اما همین علم کارش به اونجا میکشد که بطل علیهم نبأ الذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها. بخون پیامبر مثال اون کسی که دادیم ما علم و آیات بهش، اما این علم اونچنان مغرورش کرد و اونچنان از آیات الهی برگشت که با کمال و عذرخواهی مثله که مثل الکلب، او سگی بیش نیست. همین کسی که به توانمندی علمی میرسد، هر چی رو تصور کنید عزیزان از نعمتهای الهی، اگر ندونیم و نتوانیم آنگونه که او میخواهد استفاده کنیم، نعمت بدل به نقمت میشود. اوج زیبایی عمر انسان جوانی، اگر از جوانی نتونستی درست استفاده کنیم میشه نقمت. پختگی پیدا میکنی میشه این اوج توانمندی فکری و ذهنی، 40 سالگی به بالا. اگر نتونستی در این میان سالی اون استفاده درست رو بکنی میشه نقمت. چی رو شما میتونید بگید از نعمتهای الهی که دو سویه نباشد، از دو طرف نبرد؟ این دقیقا همینه. این نعم الهی تبدیل میشه به نقم الهی، رحمت خداوند تبدیل میشه به عقوبت الهی. با چه عمل کردی؟ با عمل کرد ما. این عدتم عدنا، برگردید برمیگردیم، رو کنید رو میکنیم. این تنصر الله ینصر کن، نصرت کنید نصرت میکنیم. فذکرونی اذکرکم، یاد کنید یاد میکنیم. شکر کنید شکر میکنیم. ذکر کنید ذکر میکنیم. الله اکبر. یعنی اون عامل اصلی که مغیر میشه چیز خود ما هستیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، که رحمت رو به نعمت، نعمت رو به رحمت بدل میکنیم. خیلی این نکته مهمی است عزیزان که چقدر خوب توجه داشته باشیم گاه گاه به حالات خودمون، که در مزامین روایی و سخنان تابناک ذوات مقدسه محمد و آل محمد فراوان تکرار شده. اینو یه وقتی خدمت دوستان حدیث و مکرر گفتم که اومد خدمت وجود و مبارک که امام گفت یا ابن رسول الله من میترسم، من نگرانم، هر جا میرم هر دری رو میزنم باز میشه برام، اونقدر داره برام میریزه. خدا رحمت کنه، گاهی مادرای قدیم دعا میکردن، پدر مادرم گفتن نه برو دست با خاک بزنی زر بشه، دست با خاک میزنم طلا میشه. رو هر چی ما دست میذاریم تو بازار قیمتش میاد بالا. این گاهی بعضی از بازاریا میگن این حالت ما داریم، این من میترسم، این احساس میکنم که خدا ما را ول کرده است مترف بشیم اصلا. این آیا ابن رسول الله چه بکنیم؟ اینا نعمته یا نقمته؟ خدا من رو داره خفه میکنه تو نعمت که اینجا شیطانی بشم طغیان کنم، یا واقعا من رو داره میپرورانه با لطف خودش؟ وجود و مبارک امام فرمودن نگاه کن به نفس خودت، ببین هر دریچه ای از نعمت که به تو باز میشود، اگه پنجامت خونت بزرگتر میشه، اگه دو مدل ماشینت میاد بالاتر، اگه دو پله میای تو ادارت بالاتر، این طرف میز میری اون طرف یه طبقه میای بالاتر، 4 کلاس بیشتر میفهمی، 4 کلمه بهتر سرت میشه از دیگران، آیا این توسعه ها موجب میشه که به خدا نزدیکتر میشی یا نه؟ اگر به خدا نزدیکتر شدی این نعمت الهیست. اما اگه احساس کردی نه، کدر فاصله ظلمت این نقمت است، یه جوری داری عمل میکنی که نقمت داره میاد نه رحمت نه نعمت. الله اکبر. خب ببینید این باران رحمت الهی، این فیوزات این چنینی که عرض کردم، گاهی همین ها یکاد و سنا و برده یذهب بالابصار، گاه ممکن است هنگامی که میزنند، این میزان دوستان صاحب فن هستند، این بشر نتونسته میزان انرژی که از این تخلیه الکتریکی آسمان ایجاد میشه مهارش کنه، نمیتونه. شاید روزی بیاد که بتونه. و بعد چه انرژی برابر با کدوم منابع انرژی زمینی فسیلی چند برابر اون در این آسمان پیدا میشه با یه تخلیه، با یک برق رعد، یا سبح الرعد و بحمده و الملائکه تو من خیفته، همون رعدی که خدا میگه همون هم تسبیح خدا را میکند، با اون صدای مهیب، با اون فعل و انفعال شدید، و اونگاه اون برقش و اون چنانی و درخشش و نزولات. فرمود این گاه یکاد و سنا و بردهی یذهب بالابصار، گاه این سنا به معنای اون بلندی و رفعت، اون بلندای برقشی که دارد، گاه ممکن است یذهب بالابصار، اگر بخورد به جایی می سوزاند، تکه تکه می کند، ویران می کند، خیرگیش چشم رو می برد، اصلا چشم رو خیره می کند. همین رحمت الهی، همین که یخرج من، فرمود که فطر الوعد یخرج من خلاله، همینی که احیا به الارض بعد موتها، زمین رو زنده می کند، گاه جوری می شه که ممکن است از اون سو عمل کند و جور دیگری با انسان ها معامله و معاوضه کند. خب مشاهده فرمودید در این آیه‌ای که خواندیم، آیه 43 خدمت دوستان عزیز، ذات باری تعالی باز دوباره پیامبر علم ترهن الله و یزجی صوابن، اما اشاره فرمود به یه ظهور و بروز یکی از جلوات لطف خودش، یکی از مظاهر هدایت تکوینی و طبیعی در وجود، که اینم برتویز از الله و نور و سماوات و الارض، و چرایی، چگونگی، آثار، برکات و خصوصیات این نزولات آسمانی. یه جمله دیگه من بگم ادامه آیه رو تموم کنم عرضو، یقلب الله اللیل و النهار، کجای کارید؟ اصلا خداوند تقلیب می کند شب و روز را، یقلب اللیل و النهار، تعبیر عجیبی در مورد شب و روز و جا به جایی اون در قرآن داریم، من جمله این تعبیر، یقلب و قلب، یقلب و تقلیب، یعنی باجگون کردن، چیزی دیگری را جای آن گذاردن. خدا شب و روز رو باجگون می کند، شب را بر روی روز، روز را بر روی شب، همینطور نیست؟ این گردش زمین، حرکت وضعی زمین، حالت چی داره؟ باجگون شدن شب بر روی روز، روز بر روی شب، جایگزین شدن بخش روشن به جای تاریک، بخش روشن به جای تاریکی، تاریکی به جای روشنی. یقلب الله اللیل و النهار، این تنظیم دقیق ذات باری تعالی در این گردش، که شما به حمد الله میدونید که فردا فجر صادق مشهد ساعت 4:15 دقیقه مثلا 30 ثانیه است، این رو میدونید. حالا 30 سال قبل هم همین بود، 500 سال قبل هم همین بود، 1000 سال قبل هم همین بود در این شهر. یقلب الله اللیل و النهار، خداوند شب را بر روز، روز را بر شب، با تمام حساب ها. گاهی این رو در قرآن خوندیم خدمتون، از اون تعبیر چی شده است؟ شده است یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، فرو میبرد شب را در روز و روز را در شب. گاه یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، تکفیر یعنی طبقه طبقه چیز روی هم گذاشتن، از کورت الامامه میاد که لایه های امامه رو میبندن آیان. این شب و روز رو چگونه متراکم میکنیم بر روی هم و جایگزین میکنیم؟ گاهی هم که میگوید اون چنان عظمتی دارد این جایگزینی، که این جایگزینی شب و روز کافیست برای انسانها. لمن اراد ان یذکر الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، برای تذکر و شکر، برای تفکر و تذکر، همین وضعیت شب و روز کفایت میکند شما انسانها را. یقلب الله اللیل و النهار، پایان آیه و تمام، ان فی ذلک لعبرتا لأولی الالباب، ما یه بخشی از خلقت رو داریم میگیم، یه کنجی از آفرینش رو داریم میگیم، اما تو همین قسمت به قول طلبه ها میگن و کذالک افعلله و تفعلله و قس الهازه، شما این گوشه رو بگیرید و برید به تمام آفرینش. ان فی ذلک لعبرتا لأولی الابصار، اگر چشمی باز بشه این یه عبرت است. عبرت یعنی چی؟ میگید محل عابر پیاده، عابر یعنی از این طرف به اون طرف گذر کردن. عبور گذرگاه عابر پیاده. عبور یعنی از جایی به جایی رفتن. شما تو این قسمت خلق ببینید عبرت یعنی این. حالا بردارید این حقایق و این چشم باز رو ببرید تو جای دیگه هم همینه. بر کجا که روی؟ آسمان همین رنگه. هر بخش خلقت رو که باز کنی همینه. باز می‌بینی پرتوی از حسن الهی است، پرتوی از جلال و شعشعه ذات است. باز می‌بینی که خداوند چگونه جلوه‌های خودش رو در آسمان و زمین نشان داده است، نور جلال و جمالش هستی رو پر کرده است. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار والله خلق كل دابة من ما. یه جمله دیگه در این قسمت میگه ذات باری تعالی و البته بحث بعد به نوعی عوض میشه و باز وارد مقولات دیگری میشیم که در این حال اون ارتباط درونی بحث هم محفوظ است که در جای خودش متذکر خواهم شد.